اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری یک شنبه دهم ماه دسامبر رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. رئیس اجرایی افغانستان میگه که چالش‌ها و خشونت‌های موجود سد بر راه زنان در جامعه هنوز هم به میزان بالای وجود دارد. گزارش را در این رابطه در لابلای گزارش‌های برنامه خبری فراموش نکنید. اما قبل از بخشی گزارش‌ها توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی به توجه می‌رساند.
سلام شنونده های گرامی، مقامات افغان در ولایت جوزجان حضور جنگجویان خارجی را در صفوه داعش تایید می کنند. باز محمد داور ولسوال درزاب به صدای امریکا گفت که جنگجویان فرانسوی در این ولایت فعالانه در کنار دهشت‌افکنان داعش به جلب و جذب نوجوانان و آموزش آنان می پردازند. این در حالی است که آژانس خبری فرانس پرس از حضور نیروهای الجزایری و فرانسوی که از سوریه به افغانستان آمدند خبر داد. در گزارش فرانس پرس آمده است که این جنگجویان در شمال افغانستان جابجا شدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید چالش‌ها و خشونت‌های موجود سد راه زنان در جامعه هنوز هم به میزان بالایی وجود دارد، اما باید سهم زنان در حکومتداری افزایش یابد و ملاحظات سیاسی نباید مانع اشتراک زنان در حکومت شود. عبدالله عبدالله روز یکشنبه در کنفرانس ملی مشارکت زنان در حکومتداری محلی گفت هنوز خشونت در ذهن جامعه وجود دارد و زنان افغان در جامعه با مشکلات جدی مواجه هستند. آقای عبدالله از اداره ارگانهای محلی افغانستان خواست تا سهم زنان را در حکومتداری محلی افزایش دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تا دو سال آینده در کنار ایجاد سرک حلقوی از طریق احداث یک خط آهن ولایت هرات را با شهر مزار شریف در شمال متصل خواهند ساخت. آقای غنی امروز در بادغیس گفت که با اتصال ولایت‌های هرات و بلخ از طریق بادغیس افغانستان شاهد یک پیشرفت اقتصادی جدید خواهد بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که امروز به منظور افتتاح بخش اول و دوم سرک حلقوی لامان قیصار به بادغیس رفته بود از کارکرد نیروهای امنیتی افغان در مقابله با هراس افکنان تقدیر کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز اسرائیل را یک کشور دهشت افکن توصیف کرد و تعهد نمود که برای مبارزه علیه برسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت آن کشور توسط ایالات متحده از هیچ اقدامی دریغ نخواهد ورزید. اردوغان در جریان سخنرانی در شهر سیواس گفت که فلسطین یک قربانی بیگناه و اسرائیل یک کشور دهشت افکن است. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، 4 فلسطینی در خشونت بعد از این اعلام کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک گروه بحرینی متشکل از ادیان مختلف در حالی از اسرائیل دیدن می کند که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل در سطح جهان با واکنش های تند روبرو شده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
این تصمیم رئیس جمهور ترامپ باعث خشم بعضی کشورهای خلیج شده است که از فلسطینی ها حمایت می کنند. سفر این گروه متشکل از مسلمانان، بوداییان، هندوان، مسیحیان و یهودیان بعد از آن به عمل آمده است که دو کشیش مستقر در ایالات متحده گفتند که پادشاه بحرین حمد بن عیسی الخلیفه به این باور است که تحریم طولانی اسرائیل توسط کشورهای عرب باید پایان یابد. در حالی که سازمان دهندگان این گروه این سفر را غیر سیاسی توصیف می کنند، این گروه 30 نفری برای دیدار از پوانتون ها و گفتگو با مقام های آنجا در مورد علایق مشترک سفر کردند.
خدمات نجات بحری هسپانیا می گوید که 104 مهاجری را نجات دادند که تلاش داشتند با عبور از بحیره مدیترانه از شمال افریقا به اروپا بروند. بر اساس معلومات این اداره، کشتی آنها دو قایقی را شناسایی کرد که شب هنگام 75 نفر را در آبنای جبل طارق انتقال می‌داد. یک کشتی نجات دیگر بعداً یک قایق رابری کوچک حامل 4 مهاجر را شناسایی کرد که آنها را به ساحل رسانده بود. ده ها هزار مهاجر هر سال با قایق‌های کوچک قاچاقبران که برای سفر بحری نامناسب هستند تلاش می‌کنند به اروپا برسند که هزاران تنشان در این مسیر جان می‌بازند. اداره اطفال ملل متحد امروز گفت که کودکان گیرمانده در اطراف نزدیک پایتخت تحت کنترل شورشیان و تخلیه فوری در خلال محاصره فلج کننده ای نیاز دارند که طبق گزارش 5 نفر به خاطر نبود مراقبت طبی جان باختند. غوطه شرقی محل زندگی 400 هزار نفر است که از سال 2003 به این سو در محاصره قرار دارد. برز معذرت که از سال 2013 به این سو در محاصره قرار دارد و اوضاع بشری در آنجا به سرعت در خلال خشونتی وخیم شده است که از تاریخ 14 نوامبر تشدید شد. یک سازمان نظارتی سوری حقوق بشری میگوید که کم از کم 202 نفر به شمول 47 کودک از آن زمان به این سو کشته شدند. ملل متحد میگوید وقت آن فرا رسیده است که تنش ها در شبه جزیره کوریا به گونه مسالمت‌آمیز حل گردد. جفری فلتمن معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی که اخیراً به پیونگ یانگ سفر داشت با رای یو وینگ وزیر خارجه و پاک مایونگ گوک معین وزارت خارجه کوریای شمالی ملاقات کرده است. رسانه‌های دولتی کوریای شمالی خبر دادند که هر دو جانب بر تماس منظم میان کوریای شمالی و سازمان ملل متحد به توافق رسیدند. در همین حال انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد برای رسیدگی به معضل میزایل‌ها و سلاح اتمی کوریای شمالی خواستار وحدت و همبستگی جهان شده و هشدار داده که هیچ کس نباید تلاش‌های جاری دیپلماتیک در پیونگ یانگ را صدمه بزند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در دومین روز سفرش به تهران امروز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات کرد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
توقع می رفت آقای جانسون در این دیدار مسئله توقیف افراد دو تابعته از آن جمله قضیه نازنین زاغری رادکلیف شهروند برتانیای ایرانی تبار را مطرح سازد. بانو زاغری رادکلیف سال گذشته به اتهام دسیسه‌سازی برای براندازی رژیم در ایران توقیف شد و اکنون دوره 5 سال حبس را در آن کشور می گذراند. دفتر وزیر خارجه برتانیا گفته است که سفر آقای جانسون به منطقه همچنان روی توافقنامه هسته‌ای ایران و معضله جنگ در یمن متمرکز خواهد بود.
آتش سوزی گسترده در جنوب ایالت کالیفرنیای آمریکا ادامه داشته و پیش بینی شده است که امروز یکشنبه با برگشت بادهای تند دوباره رو به شدت بگذارد. کارمندان اتفاقیه دیروز توانستند در مبارزه با این حریق مدهش تا حدی دستاورد داشته باشند، اما وزش بادها دوباره خطر گسترش آتش سوزی را افزوده است. در این رویداد تا حال در حدود 700 ساختمان تومه آتش شده و حدود 200 هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بر اساس گزارش ها تا حال این آتش سوزی مهیب باعث هلاکت یک نفر شده است. یک مطالعه تازه علمی نشان داده که میان ذوب شدن یخها در قطب شمال و هوای خشک در ایالت کالیفرنیای آمریکا ارتباطی وجود دارد. و خبر آخر این که قمندان ارشد نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده به عراق به خاطر شکست دادن گروه دولت اسلامی به آن کشور تبریک گفته است. جنرال پال ای فانک دوم با نشر بیانیه‌ای وعده کرد که نیروهای ائتلاف به حمایت از عراق ادامه می‌دهد. پس از اعلام شکست گروه دولت اسلامی و پایان جنگ حکومت عراق در برابر این گروه، نظامیان عراقی پیروزیشان را بر داعش با راه اندازی رژه نظامی در منطقه سبز بغداد پایتخت آن کشور جشن گرفتند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که تانک‌های نظامی در محل برگزاری رژه نظامی نیز دیده شده است. رژه نظامی قوای عراق به صورت زنده پخش نشد و تنها به رسانه‌های دولتی اجازه داده شد به محل برگزاری رژه بروند. اما هلیکوپترهای نظامی عراق روز شنبه در فضای بغداد بیرق‌های عراق را انتقال می‌دادند و برای رسم گذشت نظامی آمادگی می‌گرفتند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا که در این ساعت تقدیم شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین و گزارش هایی که در این برنامه هم برای شما برگزیدیم. چنانچه در خبرها هم شنیدید، مقام های افغان دولت جوزجان حضور جنگجویان خارجی را در صفوف داعش تایید کرده و گفتند که جنگجویان فرانسوی در این ولایت فعالانه در کنار دهشت‌افکنان داعش به جلب و جذب نوجوانان و آموزش اونا می‌پردازند. لحظات پیش در این رابطه گفتگویی داشتم با آقای باز محمد داور، ولسوالی درزاب. توجه کنین به این مصاحبه که با سخنان آقای داور در مورد چگونگی فعالیت جنگجویان خارجی آغاز میشه.
تقریبا یک 20 روز یا 25 روز پیش که 4 نفر از تبعه فرانسوی که مربوط داعشیان می شدن، البته در ولسوالی درزاب در قریجات سردره هلقانی و مغول دیس قریه حضور پیدا کردن. به گفته اهالی ای فرانسوی ها که دو تا ایشان زن بوده و دو تا ایشان مرد بوده که آموزگاران حرفه‌ای بودند، که در حال حاضر در ولسوالی درزاب صدها داعشی تجمع کردن، اینا تحرکات دارند و اینا زیر سن یعنی کودکان را اینا آموزش می دادن.
آقای داور، به چی اساس گفته می شد که اینا شهروندان فرانسه بودن؟ بفرمایید.
بله، اینا به گفته خودشان، اینا که در احالی در یک جلسه علنی که در اونجا صورت گرفت تقریبا 20 روز پیش، علما، محاسن سفیدوان و امامان مساجد داعشیان اونجا در جلسه خواسته بودن، در اونجا حضور به هم رساندن علمای کرام و در اونجا خودشان گفتن، عربی گپ می زدن، که 4 نفر از فرانسه آمده، این آموزگاران حرفه‌ای بوده، دو تایشان زن هستند و حتی این زنها که از فرانسه بوده تبع فرانسوی عربی گپ می زدن، اینا قسم و قسم دستگاه داشتن. اونجا یک معدن یورانیم هست در منطقه قرغن هلقانی، در اونجا معدن یورانیم هسته، اونا را اینا بررسی می کردن، اونا برمه داشتن و دوربین داشتن، خاک و منطقه را، اون منطقه‌ای که یورانیم داشته، خاکش را اینا بررسی میکردن، زیر چیز داشتند، زیر امو دوربینشان و کمره ایشان قرار دادن که او خاک بررسی میکردن. و همچنان در ولسوالی درزاب اینا اعلان کردن که در امو جلسه علنی گفتن که هر مسجد باید 20 نفر افراد به داعشیان بدهند که داعشیان قرار است اینا را آموزش بدن.
آقای داور، در حالی که اینا به شکل علنی صحبت میکردن، نیروهای امنیتی دولتی، نیروهای پلیس و یا اردو، اینا مداخله نکردن؟ جلو از اونا را نگرفتن؟
نه خیر، نیروهای ما که در اونجا هستن در مقابل تقریبا 1000 داعشی که در اونجا تجمع دارن، نیروهای 150-200 نفری کم از در مقابل اونها، و همچنان اونا تصرف کردن مناطق، تمام مناطق ولسوالی درزاب، تقریبا اینا بیشترین بسیاری از خاک ولسوالی درزاب تحت اداره تسلط داعشیان می باشه، و همچنان ولسوالی قوشتیپه و درزاب که اکثرا تمام مناطق اردو ولسوالی در اختیار داعشیان می باشه، در اونجا حضور گسترده و فعالیت گسترده دارن داعشیان.
در حال حاضر هم اونا حضور دارن، دمیل از اینکه ما شما صحبت میکنیم، ولسوالی درزاب و قوشتیپه در تصرف جنگجویان داعش است؟
نه خیر، اما فقط ولسوالی تعمیر قماندانی که در اونجا نیروهای نظامی ما حضور دارن و در همچنان در قوشتیپه هم همین رقم است و دیگه تمام مناطق دیگه در تسلط در اختیار داعشیان می باشه. اونجا نمیتونن که نیروهای ما، کمبود پرسنل است، کمبود تجهیز است، کمبود مهمات، سلاح ثقیل است، اونا رفته نمیتونن علیه داعش اینا کدام عملیات و پاکسازی کرده اقدام کرده نمیتونن. این بسیار نگران کننده است که اگر دولت توجه نکنند، اگر نیروهای ائتلاف و قوای ناتو در اینجا هر دو ولسوالی را عملیات نکنند، دقیقا یقینا بدانیم که 100% ولسوالی درزاب و قوشتیپه سقوط خواهد کرد.
آیا شما به مقامات مسئول به مرکز ولایت مراجعه نکردین و از اونا طالب کمک نشدین در زمینه، و اونا تا هنوز چی کمک کردن؟
بله، فقط 4 سال است راه مواصلاتی درزاب و قوشتیپه با هم به ولایت، یعنی با جوزجان و مرکز جوزجان بسته است، مسدود است، فقط نیروهای ما از طریق هوا اکمال میشن، چرخبال ها هر از گاهی اونجا مهمات و افراد میبرن در اونجا تعویض میشن، اردوی ملی ما و امنیت ملی ما هر چند ماهی در اونجا کمک میرسن و از طریق هوا اینا اکمال میشن و از طریق زمین اینا کلن چندین سال است که راه مسدود است.
در رابطه با حضور جنگجویان خارجی در ولایت جوزجان خواستیم واکنش وزارت دفاع ملی افغانستان را داشته باشیم. لحظات پیش جنرال رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان با صدای امریکا گفت که اونا از رهبران داعش در ولایت فاریاب یک تن از رهبران داعش دستگیر کردند و همچنان آقای رادمنش گفت که به زودی ما شاهد پیروزی عملیات نظامی اردوی ملی در فاریاب و جوزجان خواهیم بود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها. رئیس اجرایی افغانستان میگه که چالش ها و خشونت های موجود سد راه زنان در جامعه هنوزم به میزان بالای وجود داره، اما باید سهم زنان در حکومت داری افزایش پیدا کنه و ملاحظات سیاسی نباید مانع اشتراک زنان در حکومت شود. آقای عبدالله از ارگان های محل خواست تا بر هر ولایت یک معاون زن معرفی بکنن. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسمه سیرت میشنویم.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز یک شنبه در کنفرانس ملی مشارکت زنان در حکومتداری محلی گفت هنوز خشونت در ذهن جامعه وجود دارد و زنان افغان در جامعه با مشکلات جدی مواجهند. آقای عبدالله از اداره ارگانهای محلی افغانستان خواست تا سهم زنان را در حکومتداری محلی افزایش دهد و از دو معاون والی یکی را زن معرفی کند.
یک وعده را بر شما میتم که به خاطر ملاحظات سیاسی مانع فرصت برای زنان شایسته در کشور نخواهد شد. ما نمونه های منفی را متاسفانه داریم. نمونه یک اداره موفق و در عین زمان در قبالش یک تصمیم سیاسی که بعد نتیجهش هم برای مردم و یک پیام منفی بوده برای مردم افغانستان.
اما آقای عبدالله مشخص نساخت که منظور وی کدام اداره است. سهم زنان اکنون در حکومتداری محلی به 16% میرسد و همین اکنون 3 رئیس، 4 معاون و 8 منشی شوراهای ولایتی زنانند. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون زنان در ولسی جرگه افغانستان گفت در برخی ولایات فقط رؤسای امور زنان خانم ها اند.
در اکثر ولایات وقتی شما سفر میکنین تنها کسی که در اداره محل باعث مسئول حکومت هست رئیس امور زنان است و اگر شاید بسیار اگر خوب بزیر بعضی ها باشه شاید امورم یک مرد مقرر کنن، ولی از شرم جامعه شاید این کار نشه که این یک روش نادرست است. تمام زنان محدود شدن به وزارت امور زنان و بر ریاست های امور زنان در ولایات.
در کنفرانس ملی مشارکت زنان در حکومتداری محلی که امروز برگزار شده بود، زنان و مردان از 10 ولایت افغانستان اشتراک داشتند. در همین حال وزارت امور زنان افغانستان به ایجاد محیط مسئول کاری برای زنان تاکید می‌ورزد. اسپوش میوردک معین این وزارت گفت: تمام خواهران ما در هر نهاد مهمی که کار میکنند، اگر در ریاست امور زنان است، در ولسی جرگه، در اداره پروموت یا USAID است، نخست باید برای آنان محیط مسئول ایجاد کنیم و برای تامین سهولت هایی که آنان نیاز دارند تمرکز کنیم. هرچند حکومت افغانستان تلاش میکند تا سهم زنان را در ادارات دولتی به 30% برساند، اما بر بنیاد معلومات وزارت امور زنان افغانستان سهم زنان در ادارات دولتی در چند سال اخیر سیر نزولی داشته است و از 25% به 22% کاهش یافته است. ناامنی، نبود محیط سالم، ناهنجاری های اجتماعی از جمله عوامل عمده کاهش سهم زنان در ادارات دولتی و خصوصی خوانده می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های منطقه و جهان. یک همکار محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین میگه که آقای عباس از ملاقات با مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده که انتظار میره در آخر این ماه به منطقه سفر کنه خودداری میکنه. در عین حال در اراضی فلسطین ها مظاهره دوام داره. جزئیات گزارش صدای آمریکا را از نجیب خلیل میشنوید.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب به روز شنبه ملاقات اضطراری را در قاهره با انتقادات در مورد تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس من حیث پایتخت اسرائیل دایر کردند. احمد ابوالغید منشی اتحادیه عرب و ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطینیان از کشورهای جهان خواستند تا فلسطین را من حیث یک دولت به رسمیت بشناسند و بیت المقدس شرقی را هم من حیث مرکز آن. فاننا
ندعو كل الشعوب از تمام کشورهای صلح دوست جهان می‌خواهیم تا صدای خود را واضحا بلند نمایند و تصمیم غیر قانونی رئیس جمهور ایالات متحده را رد کنند.
در همین حال وزیر خارجه فلسطینی‌ها از کشورهای عرب در ملل متحد خواست تا تصمیم آقای ترامپ را تقبیح نمایند.
ما شما کشورهای عرب انتظار داریم تا مسوده را به شورای امنیت ملل متحد پیشکش نموده و تصمیم آقای ترامپ را تقبیح کنید.
از جانب دیگر واکنش ها و اعتراضات در کشورهای دیگر جهان نیز هنوز روی این تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز یکشنبه گفت نقشه ایالات متحده و اسرائیل در شرق میانه ناکام می‌گردد.
ما مسلمان ها، ما ایرانی ها در برابر حراست از قدس شریف و از حقوق ملت فلسطین در تمام لحظاتمون، امروزمون، آیندهمون به عنوان یک آرمان مقدس مد نظر ما بود. آمریکا در این توطئه موفق نخواهد بود، صهیونیسم در این توطئه موفق نخواهد بود.
در بیروت پایتخت لبنان مظاهره کنندگان بر محافظین امنیتی در خارج از سفارت ایالات متحده سنگ پرتاب نمودند. حدود 450 هزار مهاجر فلسطینی در لبنان به سر می‌برند.
اینجا آمده ایم تا در مقابل سفارت ایالات متحده علیه تصمیم رئیس جمهور امریکا مظاهره کنیم. تا زمانی که ما هستیم این تصمیم عملی نخواهد شد.
در مناطق دیگر جهان مانند اندونزیا، ایران، کشمیر تحت کنترل هند و پاکستان مظاهرات در اعتراض به این اقدام ایالات متحده صورت گرفته است. تاکنون ایالات متحده واکنش را به اعتراضات جهان در مورد تصمیم این کشور ارائه نکرده است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
هشتمین دور مذاکرات صلح سوریه در ژنو ادامه دارد و هیئت مذاکره کننده حکومت سوریه هم در این باره در این مذاکرات حضور پیدا میکنه، اما توقع کنم پیشرفت عملی در این دور مذاکرات به نظر نمیرسه. گزارش اسوشیتد پرس عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
با آنکه هیئت سوری از بازگشتش به هشتمین دور مذاکرات صلح ژنو سوریه اطمینان داده است، اما کارشناسان پیش بینی میکنند که هنوز خیلی دشوار به نظر میرسد که کدام انکشاف مثبتی در این مذاکرات پدیدار گردد. هشتمین دور مذاکرات صلح سوریه در ژنو در 28 نوامبر آغاز شد، اما هیئت حکومت سوریه تا آخرین لحظات از اشتراکشان چیزی نگفته بودند و یک روز بعد از آغاز مذاکرات به ژنو مواصلت کرد. اما به زودی به تاریخ دوم ماه دسامبر هیئت حکومتی دوباره به دمشق برگشت و گفت که چون مخالفین پیش‌شرط‌های را ارائه کرده بودند از این سبب آنها مذاکرات را ترک کردند. یکی از پیش شرط‌های مخالفین حکومت سوریه این است که قبل از تشکیل حکومت انتقالی بشار الاسد باید از ریاست جمهوری کنار برود. اما حمیدی العبدالله یک تحلیلگر سیاسی در سوریه میگوید که اکنون مخالفین چیز زیادی در دست ندارند تا در میز مذاکرات از آن بر ضد حضور بشار الاسد در صحنه سیاسی کار بگیرند.
الطرح الذي كان يطرح في السابق ربما كان هناك تفهم له في ضوء سيطرة المجموعات المسلحة على مناطق واسعة.
این دوره مذاکرات از آن زمانی که مخالفین حکومت سوریه مناطق وسیع را در اختیار داشتند در تناسب به این دور متفاوت است. اکنون حکومت بشار الاسد 90% مناطق پرنفوذ کشور را در اختیار دارد و مخالفین در آن هیچ گونه کنترل ندارند، با آنکه جبهه الفتح اکنون ادلیب را در کنترل دارد. از این سبب اکنون این موضوع آنقدر عملی نخواهد بود که از بشار الاسد خواسته شود تا از امور سیاسی سوریه دست بکشد.
در این حال ایالات متحده و کردها نیز می توانند در روند صلح نقشی داشته باشند، ولی از یک طرف هنوز پالیسی ایالات متحده در قبال سوریه به تعقیب به قدرت رسیدن دونالد ترامپ روشن نیست، با آنکه هنوز نیز این کشور در سوریه حضور نظامی دارد. حمیدی العبدالله می افزاید از طرف دیگر روابط مغشوش بین کردها و حکومت سوریه سبب می شود که ایالات متحده در این زمینه نتواند تصمیم قاطع بگیرد.
بالنسبة لهم موضوع نجاح مؤتمر جنيف هو في الاستجابة للشروط التي تطرحها الولايات المتحدة.
برای ایالات متحده وقت مذاکرات صلح می تواند با پیروزی بیانجامد که شرایط داخلی سوریه را در نظر بگیرد. این دلیل برای آنهاست که عساکرشان را نگه دارند، نه برای اینکه از کردها حمایت کنند، زیرا مشکل بین کردها و حکومت سوریه آنقدر جدی نمی باشد، حتی اگر منازعه نیز در میان باشد. اندازه سرکوبی آنقدر نیست که در ترکیه و عراق وجود دارد.
در حالی که حکومت سوریه از این لحاظ که بر ساحات وسیع از کشور کنترل دارد، امتیاز بیشتری دارد و نیز کردها از مذاکرات صلح بدون نگاه داشته شدند، به این دلیل صدای مخالفین در این مذاکرات ضعیف باقی مانده است.
دوستان عزیز، ما هم توجه کنیم به آخرین گزارش این برنامه خبری. اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت دایکندی میگن که افراد مسلح غیرمسئول در دو هفته اخیر مسیر مواصلاتی ولسوالی میرامور و نزدیک به ده قریه او را برای عبور و مرور مردم بسته کردند. جزئیات بیشتر از ظفر بامیانی پیشکش میکنه.
اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت دایکندی میگویند افراد مسلح غیر مسئول بیش از 12 روز می شود که با بستن مسیر مواصلاتی ولسوالی میرامور و چندین قریه 7 موتر باربری اموال دکانداران و باشندگان میرامور را توقف داده و باشندگان محل را با خود بردند. سهراب علی اعتمادی عضو شورای ولایتی دایکندی میگوید
اونا گروه مسلح تشکیل داده، زندان شخصی درست کرده، راه را قطع کرده برای مردم نیروی ولسوالی میرامور. تعداد 7 کمار ما از دکانهای بازار پلاس اونا رسمن تصرف شده و 2 نفر فعلا گروگان گرفته شده. اونا زندان شخصی درست کرده و مردم را شکنجه کرده، تعذیب کرده به حبس شخصی خود.
آقای اعتمادی مدعی است که این گروه مسلح غیرمسئول 60 نفر دارد که در ولسوالی ناهور غزنی فعالیت دارند و چند قبل یکی از اعضای آنان در ولسوالی میرامور دایکندی کشته شده بود و پس از آن این گروه اقدام بر مسدود کردن مسیر مواصلاتی این ولسوالی کردند. به گفته مقامات ولسوالی میرامور دایکندی بیش از 35,000 نفر نفوس دارد و تنها راه تأمیناتی این ولسوالی از مسیر ولسوالی ناهور ولایت غزنی میباشد و تمام نیازمندی های خوراکی و درمانی نیز برای باشندگان این ولسوالی از همین مسیر صورت میگیرد. اما باشندگان این ولسوالی میگویند که با مسدود شدن این مسیر توسط افراد مسلح غیر مسئول قیمت دوا و مواد خوراکی در بازار پلاس ولسوالی میرامور چند برابر افزایش یافته است. سید محمد هاشمی ولسوال میرامور ولایت دایکندی با اظهار نگرانی از وضعیت مردم میگوید
شما دجیدان هستید که گیری میرامور از این مسیر دیگه بسیار طولانی است، فاصلش بسیار دور است از اونجا با خیلی نزدیک.
باشندگان محل میگویند که اگر مسیر ولسوالی میرامور با ناهور ولایت غزنی به زودی بروی ترافیک باز نشود، مردم با قحطی مواد غذایی مواجه میشوند. اما انجینیر محمود بلیغ والی دایکندی میگوید
تلاشا اما جلوه جرم داره که انشاءالله کسایی که متوقف شده اونا رها شود و دلیل همون آزاد از اون غذایی در خدمت جستجوی کسی که یا کسایی که به اصطلاح قتل متکب شده و را پیگیری شود.
باشندگان محل میگویند که اخیراً تحرکات افراد مسلح غیر مسئول در این ولسوالی افزایش یافته که سبب بروز مشکلات برای مردم شده است و دولت هرچه زودتر برای رفع مشکلات مردم اقدام نماید.
دوست عزیز، برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا به اینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه بعد شما بازپخش برنامه های دری و پشتو را روی همین امواج شنیده میتونید. شنونده رادیو آشنا باشید.